آقای دکتر، اگه موافقید بپردازیم به پاسخ پرسش های شنوندگان عزیز.
بله.
خانم زیبا از آذربایجان با ابراز محبت به شما و برنامه های رادیو این سوال ها رو داشتند. یک، به چه علت آدم ها اینقدر راحت همه چیز حتی غلط را باور می کنند؟ دو، چرا اساساً فرقی بین گفته های منطقی و علمی و اصولی با حرف های سرسری نمی گذارند و حتی از بسیاری از بحث های ریشه‌ای گریزانند؟
والا انسان در جوهر خودش اساسا موجودی ساده پسند و راحت طلب. واقعیت اینه که اگر ما فضا بود و گرما بود و امکاناتی بود، شاید هنوز هم تنظیه تخت سنگ درست می کردیم که اون موقع مجبور بودیم درست کنیم و به نوک یه چوب ببندیم و باش شکار کنیم. یعنی همین کارم احتمالا نمی کرد. یعنی انسان به عنوان ارگانیسم زنده در جوهر خودش راحت طلب هست، دنبال راحل های ساده می گرده و این راحت طلبی و آرامش طلبی در کل طبیعت هست. یعنی برای اینکه انسان رو چوب نزده باشیم عنوان ارگانیسم، بعد نیست اینو چیز کنیم، مثلا این ملاحظه رو داشته باشیم که در طبیعت هم شما اینو میدینید. شما از قله کوه یه آبی رو آزاد به دامنه کوه میدینید که مسیری رو انتخاب میکنه که کمترین استکاک رو با بسترش داشته باشه، مسیری رو انتخاب میکنه که کمترین مقاومت مقابلش باشه. یعنی اگر که سنگ بذاری یواشکی از لای سنگ از یه جای دیگه آب سرازه میشه. یعنی دنبال یه راهله خیلی ساده میگه. اگر شما مثلا خب مثلا ظرف از آب پر که بکنید زیاد که بشه دوباره آب سرازه میشه. منظور این که این میل به تعادل و آرامش و راحت طلبی در کل طبیعت انسان به مسابقه بخشی از طبیعت، از این فایده مستثنی. منتها انسان در این حال موجود بسیار زیرکی است. اینجا ریکروم خوب میگه ما این گریز هایی که میزنیم از مسائل اساسی حساب داری دیگه، درش امتیازاتی نهفته است. یعنی ما پذیرش واقعیت ها و آگاه شدن بهشون مسئولیت آور دیگه. واقعیت اینه که در انسان یک وجدان هست و این وجدان نمیشه ازش گرفت. در بعد دلترین آدم ها غیره چجوری بگیم نمیدونم که حالا این اصطلاح درست هست علمان، ولی در آدم های بسیار بسیار سخت، همین نارسیسیست ها مثلا که اینها میگن که آدم های بتون آرمه‌ای هستن و هیچ احساسی ندارن، یعنی احساس میکنن که هر کاری جهان رو میتونن کنترلشون بکنن، اینها بالاخره وجدان هست. ما این رو در ارتباط با همین پلیس زن سرکوبگر رو در ارتباط با شکنجه‌گران بخشان اشاره کردیم که بالاخره نمیشه آخرین شعله های وجدان رو کشت در انسان. بنابراین وقتی که ما آگاه میشیم، اگر که دنبال مقوله های اساسی بریم و بخواییم کاوش کنیم و اینها مکاشفه به ما آگاهی میده. این آگاهی مسئولیت آوره، چون وجدانی هست که میگه آقا جان وقتی که بخشی از ساکنان زمین غذا ندارن شما نمیتونی هر جور دلت میخواد ولخرجی کنی، بالاخره باید یه جوری شما هم به فکر بقیه هم نوعانت باشی اگر که انسان هست. این آگاهی یعنی فلسفه زندگی ما رو هدایت میکنه به سمت اعمالی که برایند اون تفکر هست و از این به وجود میاد. بنابراین اینه، ما فرار میکنیم از این که به مقوله‌های اساسی بپردازیم. پذیرش مسائل ساده و سطحی هزینه ای نداره، یعنی به راحتی میشه اینها رو پذیرفت. بذارید پارالل سیاسی دوباره رد کنیم، به یک تشبیه بکنیم. مثلا گرایشی وجود داره شاید در اقلیت خیلی خیلی ضعیفی از هموطنان ما که مثلا استعمال میتونه بیاد استبداد رو ورداره، خب خیلی راحته تا اینکه ما بین تظاهرات بکنیم هزاران انسان کشته بشه، یعنی که اجتماعی من به خطر دست ببخش. خب این از کجا ناشی میشه؟ گذشته از این که ایرادهای اساسی به لحاظ معنوی به لحاظ فرانسوی میشه به این مسئله گرفت، اما اصل قضیه اینه که کار دیگران انجام بدن، خب ما کاری ما هم استفاده میکنیم. نگاهی فرصت طلبانه، نگاهی بسیار ساده سازانه به مثل نگاهی غیر مسئولانه. منتها خب سوال کلیست، منظور این که حالا در این حال ما اینم فرهنگیست. میدونید که در این سری فرهنگ ها مثلا ادبیات زیاد روش نمیده، فلسفه در جا میزنه، مسائل عرفان، مسائل معنوی، مسائل که فراز سوی این نیازهای مادی حقیر روزمره است. بالاخره چقدر ما میتونیم غذا بکنیم، چقدر میتونیم مصرف کنیم، چقدر میتونیم در تکنیک و این چیزهای لوکس پیرامون مون غرق بشیم، چقدر بدویم در زندگی برای وسایل زندگی، برای فرزند، وسایل منزلی، اینا مسائلی است که برمیگرده به نگاه ما به زندگی. در بعضی فرهنگ ها خب با قناعت مردم زندگی میکنن، در این حال به لحاظ روحی، روانی، به لحاظ معنوی قوی تر هستن. زندگی رو با ابزار و داشتن مقدار هرچه بیشتری از ابزارهای زندگی تعریف نمیکنن و در اینکه روی ترشون به کار یه جور دیگه هست، خریدشون مصرفی که میکنن فرق میکنه، نقش محوری رو به چیزی دیگه در زندگی میدن. واقعیت اینه که باز اینجا بحث گزینش دیگه، شما بحث این که چه چیزی رو میخواید برگزینی، یعنی در زندگی شما چه چیزی مرکزیت داره. در زندگی شما امروزه اون بالاترین مرتبه رو شما به چی میدید؟ شما مثلا نگاه کنید به خانواده ها، به سنت متعارفی در خانواده ها. شما بعضی دوستان که بی‌تردید دارید در محافل خودتون، البته ما آدم های سیاسی و که در عرصه فعالیت اجتماعی و این هستیم قدری شاید همچین چیز نباشیم، زیاد مثال های ما مثال های جالبی نباشه، ولی بالاخره شما به هر حال در دوستان تون شاید باشن خانواده هایی که میبینید که شاید در خانواده ماهی یک کتاب نگاه نمیشه، باز نمیشه این کتابی مثلا، یا اینکه کتابخونه هست خیلی فقیر یا مثلا نیست، یا مثلا اساسا سنت مطالعه مثلا نیست، کسب دانش بالاخره این باز ممارست فکری و روحی بالاخره انسان بود دیگه هم داره دیگه. در خانواده دیگه میبینی حالا رفتی وارد انگار یک کتابخونه بزرگ شدی، چون وارد آکادمی یونان انگار شدی، یعنی که 5000 جلد کتاب هست و بچه ها در سنین بسیار پایین با شما بحث میکنن مثلا اساسی زندگی. خب این کاملا طبیعی، یعنی روشن نتیجهش وقتی که در خانواده سنت مطالعه و کار فکری هست، خب بچه هم یاد میگیرن رشد میکنن و میبینی که اولویت بندی هم فرق میکنه، نوع زندگی این افراد هم فرق میکنه، افرادی که برحال اندیشمند هستن در حال دریچه از آگاهی باز شده به زندگیشون نوری هم تابیده میشه. افراد دیگه هم شما میبینید در مدارهای برخوردشون حالا دورتر یا نزدیکتر که خب بدجوری شب و روز تلاش میکنن تا مثلا ماشین گرون قیمتتری داشته باشن، یعنی میگن که ساختمونش رو شیکتر باشه، طبقات بیشتری داشته باشه، ولی هرگز به این فکر کردن نمیشه که خب پس به لحاظ فکری روحی چی؟ یکی از دوستان روانشناس من که دانشمندم هست میگفت من نیستم حد بزنم که در بعضی از خانواده ایرانی که من میشناسم چه نوع خم دندون استفاده میشه و در نتیجه همونجا میتونم بفهمم که کدوم کتاب مطالعه میشه. این حاصل تجربیات عملیش بود که بالاخره رویکرد ما به زندگی یک حساب و کتابی داره دیگه، بعضی موقع در اعماق میمونیم، بعضی موقع در سطوح میمانیم و در نتیجه واقعا زندگی در همه کلیتش با اون زیباییش هم نمیتونیم ببینیم. واقعیت اینه که ما مسئول هستیم، انسان مسئولیت خیلی زیادی به عهده‌اش هست، بعد این مسئولیت هیچ گریزی نداره، میتونه بهش پشت پا بزنه، منتها این سؤال بی پاسخ میمونه که چرا میباید که اقلیت کمی در جامعه همه مسئولیت رو.
البته در واقع میشه گفت که این یکی از معضلات فرهنگی هم میتونه باشه.
100% این اساسا تجربه فرهنگی، یعنی 100% فرهنگی به نظرم.
در واقع ریشه در شرایط و فضاهایی که به علت محدودیت و مسدودیت انسان ها از دستیابی به اطلاعات صحیح و درست محرومند.
بله بازم
آجی تو سهر خانوم از تهران، ایشون هم پس از ابراز محبت سوال کردن که چگونه و چه روش هایی میتوان به کار برد تا سطحی نگری و عمل به عادت های یومیه و آموخته های تبلیغی را تغییر داد.
بله
سوال ها هی سختر می شون.
بله و زیبا می به هر ترتیب به ما بهانه می ده به بنده و شما که خب از این مکس کنیم روی این گرفتاری های واقعی جامعه ما هست. واقعیت اینه که انسان موجود است اندیشمند، یعنی اگر، یعنی من نمیخوام از نمیدونم از کجای مسئله باز وارد شم، اگر که شما ایدئولوژی رو، حالا ایدئولوژی نه الزام مفهوم دینی قضیه، مفهوم اندیشه راهنما، بالاخره واقعیت اینه که امروز من و شما سه نفر و شنوندگان رادیو ما از یه دریچه‌ای به زندگی نگاه میکنیم، غیر از این یعنی تصوری دیگه من نیستم داشته باشم. این نگاه ما به زندگی، این فلسفه‌ای که بر ذهن ما حاکم هست، این راه ما رو نشون میده دیگه. غذا خوردن ما، لباس پوشیدن ما، راه رفتن ما، خوابیدن ما، مطالعه که میکنیم، میزان مسئله تذیر ما در جامعه، میزان دلسوزی، احساس همبستگی با سایر هم نوعان، خلاقیت ما، همه اینها برمیگرده به اون فلسفه‌ای که در زندگی براش قائل هستیم، زندگی رو چگونه تعریف میکنیم. منتها در این حال آگاهی خیلی مهمه به نظر من، آگاهی و اطلاعات خیلی مهمه. خود مسئله آگاهی هم برمیگرده به اینکه ما خودمون چقدر خودمون قبول داریم، یعنی چقدر بها میدیم به خودمون به عنوان انسان، یعنی ما به این جایگاه انسانی خودمون چقدر واقفیم. ما این همه انرژی نهفته، این همه امکان خلاقیت که در ما گذاشته شده، چه میگن یونگ میگه انسان مخلوق خالقه، مخلوق خلاق و خلق میکنه، استاد از خودش خدای خودشه و بالاخره میتونه جهان رو بسازه، زیر رو کنه و همه جور. آیا ما واقعا بالواقع به این فکر میکنیم؟ یعنی میخوام اینو بگم که اصلا ما خودمون جدی میگیریم. یعنی این که مثلا ما میگیم که دیکتاتورها ما رو شلاق میزنن، شکنجه میزنن، سرکوب هست، سانسور هست، محدودیت هست، آزادی نیست. خب ما چی خودمون رو قبول داریم؟ اساسا ما اگر که بپذیریم که و یا این آزادی هایی که ازش صحبت میکنیم باور داریم ما و درونی شده این فکر در ما که ما مستحق این آزادی هستیم، این حق طبیعی ما، اگر که این حق طبیعی ما هستیم باید لااقل اونقدر برای نبود آزادی ها دل بسوزیم که برای زمانی که ماشین ما رو مثلا جلوش ما میزن شیشه شو میشکنن. اگر که شیشه ماشین ما رو که یک شیء بسیار ناقابل در مقابل آزادی، اگر کسی ببینیم که داره شیشه ماشین ما رو میشکنه بی تردید شکایت میکنیم، تذکر میدیم، بعضی موقع میتونه بعضی هم فیزیکی هم وارد بشه و دعواش میشه با فردی که این کار رو و ولکن نیستیم بالاخره تا ما این حق مادی رو که خیلی ملموس است بگیریم. حالا این ماشین رو شما بذارید در قیاس با آزادی خودتون که حرمت ها و کرامت انسانی هست، این همه تحقیق که امروز در کشور ما میشه به شهروند ایرانی، به انسان ایرانی، وجدانن مستحقشیم ما. شما این سوال رو بگید، ادامه بدید و تعمیمش بدید به همه عرصه‌های زندگی. این که ما امروز جلوه های کاذب و فریبنده فرهنگ غرب مثلا خیلی الان جوان های ما براش دل میسوزونن، من این دیگه با وجدان راحت میتونم بگم اطلاعات فراوانی از ایران از اخباری که جوان های ما بخش اساسیشون لااقل گرایش های عجیبی پیدا کردن به غرب و از نظام خصوص فرهنگ آمریکایی اینها. خب این چی به ما میده؟ این جلوه های کاذب و غرب که البته غرب صورت ها و سیرت های زیباتر هم داره، یعنی جنبه های مثبت غرب هم هست، در علمش، در پژوهش هاش، ما غرب در کتابخونه ها هم ببینیمش، در هالیوود و نمیدونم که تلویزیون های آنچنانی لس آنجلس و بنگاه های شادمانی که به ایران امروز تبلیغات سرازیر می کنه نمیدیم. بنابراین بحث گزینش اینجا دیگه، باز ما چی رو میخوایم ببینیم و چی رو میخوایم یاد بگیریم؟ و الا اطلاعات عمیق هم وجود داره، اطلاعات اساسی هم وجود داره، دانش و آگاهی هم هست در کشور من، کمبود کتاب و اینترنت و نمیدونم رادیو اینها که انسان ها خودشون یه گزینش انجام میدن. منتها ولی چه بکنید که این سختیگری از بین بره؟ این مقوله فرهنگی شما نمیتونید فرد فرد برید سراغ شهروندان ایرانی مثلا که مثال میزنید، ما ایرانی ها رو مثال میزنید که خودمون عضو این خانواده هستیم، فکر میکنیم عیب ایرانی عیب ماست، عیب همه ایاست، بله همه ملت های دیگه خودشون دارن که ایرانی خودمون رو زیاد شلاق نداشت. فقط فقط شما نمیتونید دونه به دونه شهروندان ایرانی رو خصلت زدایی بکنید. اون چی که در کشور ما میباید تغییر بکنه اینه که پارادایم های جدید ایجاد بشه، اساسا روی کرد و مسائل عوض بشه و این کاری فرهنگی به دوستان عزیز من در رادیو مرتبا خوب تاکید میکنم روش، این فرهنگی ما به یک رنسانس احتیاج داریم، کشور ایران به یک خانه تکانی فرهنگی احتیاج داره، یک تجدید نظر اساسی ما احتیاج داریم، یک تولد دوباره که برگردیم به ریشه هامون. این برگشت الزاما یک برگشت سنتی و عقب مانده نیست، بلکه برگردیم به اینکه خودمون رو بپذیریم، برگردیم به قبل از این همه خسارتی که در تاریخ ما وارد شده، اون شخصیت خودمون رو، شخصیت فردی و ملیمون رو بپذیریم، قبول کنیم که ایران انسان ایرانی مستحق آزادی، مستحقی که زندگی سعادتمند است. این سعادتمندی در جلوه های کاذب و فریبنده غربیا، در مصرف بی‌رویه در ایران، مصرف بیمارگونی که امروز دوستان ما گزارش میدن، در اعتیاد مثلا این سعادت مندی نمیشه جستجو کرد، این فرار از مسئولیت واقعیته. بنابراین باید یک کار فرهنگی، ما یک جهاد فرهنگی اساسی میخوایم، یک رستاخیز فرهنگی میخوایم که در اون هر شهروند ایرانی، هر روشنفکر ایرانی، هر قلمزنی، هر گوینده‌ای، رادیوها به خصوص، کاری که امروز رادیوها به کنان میکرد اصل واقعی تاریخ بسیار تاریخی، نه به خاطر تعلق خاطر بنده به رادیو، بلکه به هر حال این که روز مقوله های اساسی انگشت داره، این که این مسائل بسیار بسیار ساده، کی برود کی بیاید و مرده باد زنده باد انگشت نمیذاره، خب حساب داره. ای کاش همه نهادهای فرهنگی ما این گونه برخورد میکردن. و بالاخره نجات ما در اینه که در یک رویکرد عمومی و سراسری و ملی به مسئله زندگی، به مسئله آزادی ها، مسئله ایران و بالاخره افراد بتونیم دیدگاه ها رو عوض کنیم، پوسته ها رو بشکنیم، سنت ها رو کنار بذاریم و یک طرح نو در اندازیم برای کشوری که این همه امکانات طبیعی داره، جوانترین جمعیت سنی رو در دنیا داره، موقعیت جغرافیایی بسیار بسیار مناسب و بالاخره فرهنگ طولانی، تاریخ تاریخ بسیار طولانی و همه امکانات اجتماعی فرهنگی فکری برای این که بتونه رشد بکنه و پا به پای کاروان تمدن دنیا پیش بره. این کاری عمومی، ما یک خانواده بزرگ ایرانی هستیم، از یک از فرهنگی ایرانی صحبت کنیم و این کار نمیشود الا این که با دلسوزی دست جمعی، با یک کار بزرگ دست جمعی و مستمر با شکیبایی باش برخوردیم. همین که این دوستان حساسیت نشون میدن، این که سطحی‌گری هست، همین که برخورد میشه دیگه یا واکنش ما نشون میدن در مقابل اینکه ما قشری هستیم، مسائل ساده رو میپذیریم، اینها خب استارت قضیه است، خود این شروع قضیه است، اما به اینجا بسنده نمیشه. ما میباید که مستمرا با این گرایش ها برخورد کنیم. باور کنید که برخورد با گرایش های ناهنجار ما امروز در نوع زندگی کردنمون در ایران، در نوع مصرفمون به خصوص، و این همه تلاشی که برای وسائل زندگی میشه، این به مراتب ارجحتر از مبارزه برای آزادی است. اینکه تا زمانی که ما خودمون جمع جور نکنیم، تا زمانی که به لحاظ فردی ما یک تزکیه نفس حداقلی انجام ندیم، هیچ وقت آزادی در اولویت برنامه‌مون قرار نخواهد گرفت، هیچ وقت محدودیت اعدام‌ها، شکنجه‌ها، این که سرنوشت تاریخی کشورمون الان به بازی گرفته داره میشه، هیچ وقت مطرح نخواهد بود، بلکه ما در روزمرگی‌ها غرق خواهیم شد، موضوع چهار مسائل بسیار ساده خواهیم بود. بنابراین این کاری قرار روی ما و به خصوص نسل جوان ما از این رابطه میتونن خیلی کار بکنن و بیشترین کارها رو
بایده. برای اینکه به اونجا برسیم، اون وقت دوستان عزیز ما، خانم زیبا، خانم زهر، دوستمون آقای محمد رضا که از بعد زاهدان ایمیل فرستاده بودن در مورد اعتیاد، به عقیده این حقیقت این است که باید بدانن که میتوانن و باید الگوهای جامعه باشن، به خصوص در محیط اطرافشون، هرچند که میتواند سخت باشد این نوع زندگی کردن در یک همچین محیطی، ولی همونجور که شما اشاره فرمودین، تا نباشند به خصوص جوانهایی چون این عزیزان، به اون مرحله هم نخواهیم رسید.
کاملا
بله بله. منتها مهمترین مسئله توی رابطه اینه که ما مایوس نشیم.
بله.
با پشت کار، با دلسوزی باید بپذیریم و باور داشته باشیم که این کار شدنی است. یعنی اون روزی که ما به لحاظ فکری، یعنی این مدل سادهی که ما میگفتیم که فکر احساس ایجاد میکنه، احساس به رفتار تبدیل میشه و الاخر، واقعیت اینه که اگه ما نپذیریم، بهش ایمان نیاریم که این کار شدنه، این که چه فرهنگ ما رو بیچار دگرگونی های اساسی کرد و تکاملش داد و به این رو یک پایه اساسی بالا کشید، ما نمی کاری هم نمی کنیم، چه فکر می کنیم شدنی نیست. هر وقت قبول کردیم که شدنی، یک خروار انرژی در ما زایده میشه و بالاخره این انرژی بیرون منتشر میشه و ما تاثیر میتونیم بذاریم.
بله.
اصلا نیروی جوان در داخل کشیم که در مدارهایی که درش هست، مثل چراغهایی که واقعا در این دوران ظلمانی میتونه نور افکنی بکنه، راه رو روشن کنن و کمک کنن. اما این وظیفه همه گروه سنی، یعنی هر ایران، هر شهروند ایرانی میباید الان به نظر من مسئله سرکشون بپذیره و با هر گونه روزمرگی، با هر گونه سطحی نگری، با هر گونه بیخیالی و فرار از مسئولیت برخورد بکنه، چرا که ما میتونیم فرصت هایی از دست بدیم که دیگه نسل ها نتونیم به دستش بیاریم. این مسئله بسیار بسیار اهمیت داره.
بله.
بله آقای دکتر، پس میباید که در مقابل خودمحوری یا خودشیفتگی که یک طرفش هم حتما خود ناچیزی و خود ناچیز شمردنه، به خود باوری و بر توانایی های خود آگاه شیم. آقای دکتر، آقای سعید بعد از ابراز محبت و لطف همینطور نسبت به برای شما و رادیو دو تا سوال دارن. میگن آیا تفاوتی بین بیماری های اسکیزوفرنی و افسردگی هست؟ دو، اگر هست چه تفاوت هایی با هم دارن؟
بله، بیماری اسکیزوفرنی در گروه بیماری های سیکوز هست که در اونجا مریض دو شخصیتی، به این معنا که بیماری با یک دیالوگ درونی شروع میشه بین یک شخصیت واقعی و یک شخصیت موهوم که در فرد هست و این رو میکشونه به اونجایی که به هر حال میتونه به سرحد جنون برسه. اسکیزوفرنی یک سیندروم هست، اسکیزوفرنی یک بیماری واحد نیست، در حالی که افسردگی تقریبا یک بیماری میشود گفت تک محوری و یک مجهولی است. اما اسکیزوفرنی یک طیفی از بیماری هاست، همونجور که در بیماری های جسمی مثلا ما میبینیم سردرد، البته با دلایل جسمی سردرد میبینیم 49 مثلا سردرد مختلف باشه، یا تب مثلا میشه 50 تا علت داشته باشه. در بیماری های روحی، در اسکیزوفرنی هم همینطوره، شما بیمار اسکیزوفرن دارید که میتونه در جامعه کار بکنه، انواع مسئله ها بوده دیگه. بیمار اسکیزوفرن هم هست که بعضی معلول این بیماری هست که هیچ کاری نیست انجام بده، مراقبت شبانه روزی میخواد و حتی میباید که در بیمارستان های روان پزشکی همیشه بستر باشه. اما مشخصه بیماری اسکیزوفرنی اینه که خب عرض کردم تحریکات محیطی رو تماما وارد مغز میکنه، بدنش همواره در ترس و اضطراب سر میبره، میتونه انواع اقسام توهمات داشته باشه، اشکالی ببینه که نیست، صداهایی بشنوه که وجود خارجی در اصل میشه نداره، و یا یه سری تخیلات دیگه، مثلا بعضی موقع میگه که من فرستاده خدا در زمین هستم، یا خود من پیامبر فلان مثلا فرقه مذهبی هستم، یا فلسفه هم هست که جمهور فلان کشه، یعنی یه سری افکار بزرگ، ایده های خیلی بزرگ با واقعیت جور در نمیاد، بنابراین اصلا قابل مقایسه نیست افسردگی با اسکیزوفرنی. در این حال هورمون هایی که بالانسشون در اسکیزوفرنی به هم میخوره، دوپامین، آدرنالین، اینها با افسردگی فرق داره. افسردگی اساسا بیماری است که در اونجا فرد حرمت زندگی از دست میده، در ذهنش اعتماد به خودش، اعتماد به زندگی از دست میده، احساس میکنه که هیچ ارزشی نداره، بدن چه میتونه بمیره، به همین خاطر افسردگی بدون درمان میتونه به خودکشی منجر بشه، در حالی که بیماری اسکیزوفرنی الزاماً خودکشی نمیکنه، میتونه خودکشی بکنه، منتها نه به خاطر اینکه دیگه زندگی ارزش نداره، بلکه به خاطر اون فرامینی که اون شخصیت دومش بهش میده که تو اگه خودت نکشی ما تو میکشیم، بعد از ترس خودشون. در افسردگی خب شما اختلالات وحشتناک خواب و تغذیه دارید، وزن کم شدن ها دارید، و بالاخره اینکه فرد هیچ گونه کاری نیست انجام بده، در حالی که مریض اسکیزوفرنی میتونه 10 تا درخت در روز قطع کنه اگه تب دستش بده، این تمود انرژی نداره. در بیماری افسردگی شما قفل شدن ماکسیموم انرژی ها رو داریم تعریف شد، حالا بهش میرسیم به تدریج. اما در این حال به لحاظ هورمونی و اون پیکای شیمیایی که صحبتشون میکنیم در فیزیولوژی، هورمون سرتونین کم میشه، غلظتش در افسردگی در تفاوت اساسی با اسکیزوفرنی که در اصل میگن هورمونی است که موجب شادی میشه، و همینطور ملاتونین و خیلی اندوفرین و هورمون های نشاط آور حضرتشون دامه کنید به خیلی پیچیده تن میشه. درمان این دوتا بیماری هم کاملا متفاوت هست.
بله.
اینه که منطقه من ترجیح میدم اجازه بدید وارد این بیماری ها کشیدیم دیگه مفصل من باز کنم.
بله، خیلی سپاسگزار.
آجت شبنم خانم 18 ساله که می‌فرمایند هیچ مطالعه خاصی هم در زمینه روانشناسی ندارند، دو سوال مطرح کردند که یک، بیماری‌های روحی شامل کدام بیماری هاست؟ و دو، اینکه آیا استرس هم بیماریش، بیماری روحیش یا نه.
بله، یک تذکر ابتدا عرض کنم و هم اینو که ما دوست داریم تمام شنوندگان ما از هر گروه سنی و با هر قدر دانش از رفتارشناسی با ما تماس بگیرن. خیلی خوشحال میشیم که سوالات بسیار بسیار پایه‌ای و یا ابتدایی مطرح شد. بنابراین من خیلی خوشحالم که این دوست جوان ما تماس میگیره و مطرح میکنه. انتظار هم نیست که همه اطلاعات بالایی از رفتارشناسی داشته باشه که علمی جدیدی. سوال کردن که بیماری های روحی چه بیماری های روحی هست؟
بله.
خدمت شما عرض کنم که بیماری های روحی در کلی ترین دسته‌بندی ها عبارتند از بیماری های پسیکوز ها مثل اسکیزوفرنی یا ریاکتیو پسیکوز ها که مثلا در آتش سوزی های بزرگ، در زلزله ها، در جنگ ها، در حوادث بسیار بزرگ و منحصر به فرد و اصطلاح اکسپشنل اینها ایجاد میشه که به زودی هم خوب میشن. اما در مجموع برخ از بیماری پسیکوز هست که عبارتن از این که مریض وقتی که وارد مرحله پسیکوز میشه رابطهش با دنیا واقعی کامل به هم میخوره. این تصویری که از دنیا داره تصویر بسیار بسیار وارونه و غیر واقعی به خاطر هجوم سیگنال های فراوانی که از محیط به مغز میاد و در ریاکتیو پسیکوز به طور موقت این سیستم فیلتری از کار میفته، در اسکیزوفرنی به طور دائم از کار افتاده. این یه گروه از بیماری هست. بعد ما افسردگی ها رو داریم که عبارت از افسردگی عمیق، افسردگی سطحی که بهش میگن دیستمی که میگنید این فردی که دچار افسردگی خفیف یا دیستمی هست همواره زیر اون، یعنی شما اگه خط موازی بکشی به عنوان حالت نرمال مزاج که آدم خوشحال است، اندازه کافی خوشحال و هر گام موردی پیش بیاد گریه میتونی که انسان نرمال، زیر اون خط بیاد یه خط بکشی میشه دیستمی، یعنی همیشه داونه ولی افسردن، یعنی کاراشو انجام میده، مسئولیتشو میکنه و بالاخره یک خط بالاتر از افسردگی شما مانی رو دارید، یعنی شیدایی رو دارید به اصطلاح. بعد زیادی خوشحاله، روزی 10 تا ماشین میتونه خرید فروش کنه، نمیدونم کارهای عجیب غریب اینجوری میکنه. یا شما میبینید فرد رو که اگر باش برخورد میبینید از در دیوار بالا میره، از شادی، از شادی که برای شما غیر قابل فهمه که این فرد برای چی شاد هست، که بهش میگن مانی. و کل این بیماری مانی دپرشن میگن مانو دپرسیو دیسیز یا دیسارد، اختلال مانی و افسردگی. بعد حالت هیپومان هم داریم، یعنی یک درجه بالاتر از افسردگی حالت نرمال فرد میتونه یک مقدار خوشحال باشه ولی اینقدر این خوشحالیش بیمارگونه نیست که کارش به درمان برسه که بهش میگن هیپومانی. اگه یادتون باشه هفته گذشته گفتم که هیپو بلاتی یعنی کم و هیپر یعنی زیاد، هیپومانی یعنی مانی کم یا قابل قبول، همونجور که دیستمی رو داریم که مرحله قبل از افسردگی عمیق. بنابراین بین مانی و افسردگی یه مرحله پایین تر از مانی میشه هیپومانی، بعد میشه نرمال، بعد میشه دیستمی، بعد میشه افسردگی عمیق. اگه این چهار تا خط موازی دست کنید این بیماری افسردگی. بعد از اون شما اختلال شخصیت ها رو دارید که ما الان شروع داریم در برنامه رادیو، به عبارت از نارسیسیزم، بوردرلند، اختلال شخصیت بوردرلند که بعدها بهش میرسیم. من توصیه میکنم که دوست عزیزمون گوش بده برنامه رادیو. بالاخره ما سوشال فوبی یا همون ترس از جمع و اینها رو داریم، بیماری های استراب رو ما داریم، بیماری های رفتارهای اجباری رو داریم در افراد، اختلالات خواب رو داریم، بیماری های رفتاری ساده تری داریم مثلا ضعف در عدم انطباق با جمع، آدمی که مثلا سر کارش نمیدونه با دیگران کنار بیادی، که اختلالات ناهنجاری ساده تر هم داریم. اما به طور کلی دیگه اینا هستن بیماری های روحی.
بله. ببخشید، آیا استرس هم جزو بیماری های روحی است؟
بله، من نظر میخوام سوال بعدی. خیر، استرس رو میباید تفکیک کرد از استراب.
بله.
در که استراب عبارت از اون نگرانی و ترس دائمی که در انسان هست که ول نمیکنه هیچ وقت آدم رو، همواره از این که حتی در شرایط مشخصی هم دست روز دوست بار جار که بازم کافیه تا ما بهش بیدیم استراب. منتها تفاوت استراب با استرس اینه که در استراب شما قلب خیلی تون میزنه، از موقع سرگیج میتونه بره، آدم زمین میتونه بخوره، بالانسو از دست بده، یا اصلا خود مریض رو زمین دراز بشه از ترس این استرابش که فشار خون بالا میره، ضربان بالا میره. یعنی شما دقیقا متوجه میشه که قلبتون خیلی تون میزنه، این حتما احساس میکنه هوای لازم به بدن تو میریسه. علت همینه که قلب وقتی خیلی تون میزنه دستگاه تنفسی نمیتونه خودشو هماهنگ کنه، چون نفس ما خیلی کمتره ضربانش از قلب و از گردش خون. به همین خاطر شما کمبود اکسیژن میارید، این کمبود اکسیژن باعث اون سرگیجه و نهایتا افتادن مریض میشه روی زمین. برای استراب کاملا فرق میکنه با استرس. استرس عبارت است از اون فشار روحی نرمالی که در زندگی وارد میشه. من تا جدیدترین و مدرنترین تعریف از استرس اینه که ما فکر میکنیم که مثلا دلوره پیدا کنیم چرا استرس شده، در حالی که تعریف علمی و جدید استرس این است که هرگاه شما مجموعه کارهایی داشته باشید این کارها قابل انجام در مجموعه زمانی در اختیار شما نباشه شما دچار استرس میشید. بنابراین انسان از کار زیاد دچار استرس نمیشه. یعنی تحلیل الان محققین محیط زیست و استرس که فقط روی مقاله استرس کار میکنن تعریف جدیدشون اینه که استرس زمانی ایجاد میشه که شما ممکنه کار خیلی کمی هم انجام بخواید بدید. 4-5 تا کار کوچیک رو که 2 ساعت طول میکشه به شما میگه اینو من نیم ساعته از شما میخوام، شما دچار استرس میشید. انسان طوری ساخته شده که یه ریتم و یک ضربان منظمی رو دوست داره داشت انجام بده رو حساب و قواعد مشخصی. هرگاه که بخواد بیشتر از اون فشار بیاد به لحاظ زمانی به خصوص دچار استرس میشه. بعضی موقع بدن که باید حواستون باشه که قاطی نکنید استرس با نگرانی و دلخوره. این استرس نیست، دلخوره یه چیزی دیگه است، حتی با اضطراب پاتولوژیک بیمارگون هم فرق میکنه. استرس یه داستان دیگه است. استرس معمولا زمانی ایجاد میشه که انسان نمیدیسه کاری در زمانی انجام میده. ویژگی استرس اینه که خب مثلا حافظه کم میشه، باز شما خب اون حالت تعجیل و شتاب زدگی و استرس حالا در شما دیده میشه. خب حالت نوروز هست، یعنی شما ذهن قفل میشه، به خصوص افت حافظه خیلی مهم مثال یادتون میگم اینها. و این اینجاست که استرس با افسردگی مثل دو تا دایره بر هم مماس میشه. یکی از الان افسردگی هم اینه که حافظه کم میشه که من حالا در بحث افسردگی بیشتر بهش میپردازم.
آیا دکتر میتونیم اینطور بگیم که نگرانی یا هیجانات ناشی از انجام یا پیش از آغاز کاری یا در انجام کاری اگر از در حد معمول باشه سلامته، ولی اگر از حد بگذره به یک بیماری تبدیل میشه و به اضطراب میرسه؟
بله کاملا درسته. ما در درصدی از دلهوره احتیاج داریم برای اینکه بتونیم حرکت کنیم و بالاخره مسئولیت ها داریم. مسئولیت ها نگرانی آور هستن، این طبیعی. این دلهوره انسان همواره موجودی با دغدغه، انسان همواره دغدغه های خودشه. بعضی موقع استرس های مثبت ما داریم، مثلا کار زیاد میکنیم چون دوست داریم، یا فلسفه یه تجربه‌ای رو آدم داره مثلا در علم اون چیز اجباری نیست، آدم میتونه نداشته باشه، ولی خودش خوب انسان میخواد رشد کنه و به هر حال فرده وردار از این معادلات رو کار میکنه، شب روز هم میتونه کار تغییر بکنه. یا یک استرس مثبتی عشق مثلا، بعدی که عاشق میشه آدم درست خیلی خوشحاله، ولی این عشق در این حال یه استرس براش ایجاد میکنه، یعنی اونو به هر حال سنگینه،
هیجان داره،
هیجان زیادی داره که بعض موقع آدم از فرط عشق میتونه حتی خودکشی بکنه بدون اینکه افسرده باشه. اینه که این در این حال نشون دهنده آسیب پذیری انسانه که خیلی راحت این فیلد ها به اصطلاح میتونن بپرن و دستگاه سر خود باشه. اینه که استرس مثبت هم داریم، منتها از حد مشخصی که بگذره، همونطور که در نارسیسیسم از حد مشخصی که بگذره بعد دیگه بیمار نمیشه.
خیلی سپاسگزار.
همینطور هم هست در من این توضیح بسازم در مسائل چیز هم همینطوره، در علم پزشکی جسمی و سوماتیک هم همینطوره. مثلا یک فردی در تا 60 سالگی نه بیشتر از 50 سالگی نزدیک 20 بار تصفیه قلبی میکنه، یون که اصلا متوجه خودش بشه که تصفیه کرده. کوچیک بوده اون لخته‌ای که ایجاد شده در رگ‌های قلب، اینقدر کوچیک بوده که بعد خودش حل شده. در بی آریتمی موقت داشت آدم بعضی موقع احساس که قلبی رو مثلا یه دفعه جوری شد، هیچ دلیلی نه، هیجان هم نداره، استرس هم نداره، نشه مثلا قزام هست قلبش مثلا چون که به تپش. ما در طول عمرمون تا زمانی که از تولد تا مرگ بیش از 100 بار سکته میکنیم ولی متوجه نمیشیم. بسیار اختلالات دیگه هم هست که متوجه میشه، ولی سکته قلبی تعریفش زمانی است که ما یه رگ بزرگ افت میشه و مسدود میشه و بعد ناچاریم که دیگه اونو با دارو باسیم، یعنی که با بنابراین حد مشخصی هست تا بیماری با تعریفش.
خیلی آقای دکتر، پس این به این ترتیب این اصطلاح متعارفی که به عنوان استرس مطرح میشه و بسیاری از همکاران شما آقایون طبیبان خیلی از مرضها این روزا به استرس رفت میدن، در واقع استراب است، استرس نیست.
بله. از اون چیزی که ما به استرس چیز میدیم همش این استرس عاملشه در اصل استرابه. البته من دفاع کنم از برخورد پزشکان ناچارم میدم. خوشبختانه اینه که واقعیت اینه که کمتر بیماری به خصوص جسمی اتفاقا نزدید. شما امروز میتونید پیدا کنید که عامل استرس دوش به نوعی درگیر نباشه. منتها اینجا مفهوم عمیق‌تری از استرس مطرح میشه و اون همین مجموع بار ذهنی، استراب‌ها، دلهوره‌ها و خود اون استرس با تعریفی که بنده عرض کردم همه رو که روی هم میذارن تعریف عمومی‌تر استرس میگن.
بله. در واقع همون نگرانی‌ها و هیجان‌هاست که حالت عادی داره، وقتی که از حالت عادی و نرمال در میاد به صورت استراب و دلهوره و به صورت بیماری ازش نام برد.
کاملا و بعد تاثیر خیلی مستقیم روی قند میذاره، روی متابولیسم بدن میذاره که من اینا رو گذاشتم در بحث خود به اصطلاح استراب.
بله.
وارد بحث استراب که شدیم، من استرس رو کامل رابطش با دستگاه گردشگون و رابطش با دستگاه تنفسی و مغز حتما توضیح میدم.
خیلی سپاسگزار جناب دکتر افتخاری. آقای سیامک از کرج بعد از ابراز لطف به شما و رادیو و سوال ایشون البته پس از بهترین دروزها اینه که یک، روان درمانی چیست و چه هدفی دارد؟ دو، بیماری های روحی تا چه اندازه رایج است؟
بله، من از سوال دومشون شروع کنم در اصل این که بیماری های روانی چقدر رایج است، جوابش آسان‌تره یعنی آماریست اینها. والا این از کشور به کشور و از فرهنگ به فرهنگ فرق میکنه. مثلا افسردگی ها در کشور سوئد چیزی بین 12% جمعیت افسرده هستن، در حالی که در آمریکا مقدار این مثلا کمی کمتره. حالا در PTSD که یه مدت در مورد صحبت کنیم باز بهش برمیگردیم در بحث استراپ ها، خودش یه بیماری PTSD در آمریکا پست‌تروماتیک استرس دیسوردر PTSD مثلا در آمریکا بیشتره به خاطر اینکه جامعه آمریکا نسبت به سوئد جامعه خشن‌تری است، مثلا توش اسلحه زیاده، مواد مخدر، جرائم و اینها. در ایران مثلا PTSD خیلی خیلی زیاده. بنابراین صحبت کردن به طور عمومی از شیوع بیماری‌ها علماً غلطه. در ایران خودمون بیماری روحی خب حداقل من میتونم بگم داده آماری ندارم، ولی میتونم قیاس کنم که با مجموعه ضایعاتی که در این چند دهه در کشور ما وارد شده، بیمار مثلا اضطراب ها من میگم 25% جمعیت حداقل اضطراب، نوعی از اضطراب رو دارن. من میگم بیش از 40% جامعه افسردگی خفیف داره حداقل، هرچند که اینقدر نیست روانپزشک مراجعه کنه روانشناس. بیماری پسیکوز در ایران خوشبختانه بیش از 1% نیست. اسکیزوفرنی ها جمعیت ایران جمعیت سالمی است نسبت هم در لحاظ روحی، منتها خب این تصویر که از قدیم من دارم پسیکوز ها 1%، شاید افسردگی نزدیک 40% میشه گفت ما داریم. اضطراب ها معمول تره حتی دیگه بقیه بیماری ها در ایران. من چون اطلاع دقیق در من شرمنده هستم اینجا دیگه دستم خیلی کوتاه نمیتونم و نمیشه آمار دقیق هم گرفت و نیست اصلا کار آماری هم نمیشه و در اینجا من نمیدونم. منتها شیوع بیماری های روحی کمتر از بیماری های جسمی نیست. من فقط اینو بگم برای اینکه در عرصه معرفت شناسی به دوستان چیزی رسیدم هاش خلاص از این جوابنده این که الان تعداد به طور کلی در کل دنیا در سراسر دنیا تعداد بیمارانی که بر اثر افسردگی میمیرن بیشتر از تعداد اونهایی که در تصادفات عمومی میمیرن، بیشتر از اونهایی که بر اثر بیماری قلب میمیرن. بنابراین بعد از سرطان ها و بیماری عفونی مثل ایدز و مثلا وباها در کشور و طاعون یعنی مالاریا در هند و کشورهای دیگه همه رو جمع بزنیم ها، به لحاظ گلوبال در سراسر دنیا الان بیماری های روحی بیشترین تلفات دارن میگیرن کلن به طور کلی. علتش هم برای روشن با وضعی که الان در دنیا آفنم.
خیلی سپاسگزار. های دکتر این سوال اولشون این روان درمانی چیست و چه هدفی دارد رو؟
بله من شرمنده که جواب ساده رو فکر خیلی ساده است ولی آسون هم در است دادنی آمان. روان درمانی به اصطلاح کارش اینه که مریض رو برگردونه به حالت اولش، یعنی انسان وقتی که مریض میشه گویی که کوچ کرده از یک سرمنزلی بیراه رفته و حالا باز برش کردیم به راه اولش. روان درمانی پروسه طولانی پیچیده است که مستلزم همکاری مریض است، مستلزم دانش مریض است از بیماریش و پذیرش مریض. در این حال دانش روان کاو ما حالا اصلا بری میذاریم که کسی که درمان علمش رو بلده کارش رو میدونه، پروفشنال هست و میدونه چه کار کنه. ولی حالا هدف روان درمانی یا تراپی به اصطلاح اینه که خب ابتدا شناخت مریض رو از مریضش بالا ببره و در یک پروسه خصلت زدایی که مخلوطی از برحال بر خود خرد گرایانه و شناختی و بر اون سیت دینامیک که برمیگرده به دوران و کودکی و اینها، مریض رو در یک متد اینتگراتیو یعنی اسکامی که چیره کار خود من هست امیدواریم همه این کار بکنه برگردونه به این به خودش باور مریض و اعتماد به نفس از دست رفته بهش برگردونه. و حالا ما از کجا میتونیم بفهمیم که این درمان موفق بوده؟ ما میگوید این مریض رو اگر که کار میکرده در محیط کارش بریم سراغش بریم چطوره، در خانواده بهش نگاه کنیم، در جامعه بهش نگاه کنیم، در اوقات آزادش و خلاصه نهایتا این که آیا مریض احساس خوشبختی و خوشحالی و رضایت میکنه یا نه، یعنی به هر حال تا اونجایی که مسائل روحیش مرز میگیره چرا که میدیم برای احساس سعادتمند بودن و خوشحالی و خوشبختی به اصطلاح ابزارهای فراوانی و فاکتورهای فراوانی رو از حضور داشته باشه. بالاخره این که مریض امید به زندگی درش وجود بیاد و اعتماد به نفسش بهش برگرده، این به طور کلی جوهر کل تراپی هست. منتها بستگی به این داره که حالا مریض برای چه مراجعه کرده. مثلا ما مریضایی داریم که از عقرب میترسن، یعنی اینا که مریضایی داریم که سوار هواپیما نمیتونن بشن میترسن، یه مثال این چنین مثلا خیلی خاص، اینم با میباید که با فکر مریض برخورد میشه و هدف طبیعتاً چیه؟ اینه که اون فرد بتونه فانکشن نرمال داشته باشه، یعنی مثلا بقیه سوار هواپیما باشه، اینکه اگه عقربی حالا قلبش وای نمیسه در این هم که ترس طبیعی اشکال نداره داشته باشه. بنابراین بستگی این داره که شما برای چه به تراپی برگشته باشید. منتها توجه داشته باشید در این رابطه درمانی کار اصلی خود مریض انجام میده. روان درمانگر کارش توجه دادن مریض و بیدار کردن ذهن مریض هست نسبت به توانمندی های خودش، قابلیت درونیش، انرژی هاش. این رو با آگاه کردن مریض انجام میده و اون ضمیر ناخودآگاهش رو بسته براش آگاه میکنه، به تعبیری که فروید میگه.
سپاسگزار. از اینکه بیش از این خستتون نکنیم و بعد هم با سپاس براوان از دوستانی که ایمیل زدن یا تماس گرفتن و از برنامه تشکر کردن، من فکر میکنم که بقیه سوال ها رو بگذاریم برای جلسه بعد.
بله
ایجا خیلی سپاسگزارم.
آقای دکتر من با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم و تا گفتگوی دیگر براتون اوقات خوشی را آرزو میکنم.
منم از شما تشکر میکنم بخاطر
فرصتی که در اختیارم. خیلی سپاسگزارم و شبتون بخیر آقای دکتر.
شب شما بخیر.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی من به همکارم آقای یوسف زاده با آقای دکتر مسعود افتخاری روانپزشک و جراح در رابطه با رفتارشناسی فردی توجه می‌فرمودیم. از توجه شما عزیزان به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظات دیگر توجه بفرمایید.